آغاز آفرینش گفتن موسیقی بوده، آغاز هر گرد همایی و هر سخنرانی و کنگره هم موسیقی باشه. البته در ایران از قدیم به هر حال آیاتی از قرآن رو تیمونن و تبرکن با صدای خوش میخوندن و این خودش موسیقیه. چه بهتر که موسیقی های دیگری هم اضافه بشه، چون موسیقی ریاضیات دل ماست. آنچنان که ریاضیات موسیقی سر ماست، هم ریاضیات موسیقیه هم موسیقی ریاضیاته. فکر نمی کنم در ادبیات جهان کسی نکته‌ای بالاتر از این درباره موسیقی گفته باشه که مولانا اشاره کرده در دیوان شمس، که ای صورت حقایق کل در چه پرده‌ای. موسیقی رو به عنوان صورت حقایق کل آفرینش، هر چی که در عالم نشانی از حقیقت داره، موسیقی از اون صحبت میکنه در پرده. از اینجا از خیلی لذت بردیم، هم از اون قاری نازنین که اون آیات رو تلاوت کردن، هم از دوستانی که تار و تنبور زدن، و تنبور البته منظورم ده، گاهی اوقات تنبور رو به جای ده هم به کار میبرن. دلم میخواست که به تفصیل داستانهایی که در باره پدر گفته شده، از جمله داستان عبدالله بری و عبدالله بحری که آمده بوده عبدالله بحری به دیدن عبدالله بری و بعد برگشته اونجا گفته که با یه موجودی آشنا شدن، بهش میگفتن بابا، اصطلاحاً بهش میگفتن بابا. این بیچاره از صبح میرفت بیرون تا شب کار میکرد، اینو بگیر اونو بگیر، زحمات گوناگون، سفارش های گوناگون پذیرفته بود. شبم که میامد خونه اون یکی میگفت این چیه گرفتی، اون گفتم چنین کردی، اون چنان کردی، چرا اینو نگرفتی، چرا اونو گرفتی. و این باز فردا صبح، حالا بچه ها هم بچه های عبدالله بحری هم نشستن دارن گوش میکنن که در روی زمین چه خبر بوده. گفت خب این آدم صبح که میرفت بیرون میخواست برگرده، گفت ولی میخواست بر نکرده دیگه، گفت نه این بر میگشت. وقت گفتن خب زنجیر رو بود، زنجیر بوده پاش میکشیدن اینا، گفت نه زنجیرم من نگاه کردم دیدم زنجیرم به پاش نیست، ولی صبح میره بیچاره، شبم خودش دو مرتبه میاد همونجا. البته زنجیری بوده نمیدیدن. این کمند محبتیست که پروبال ما کمند عشق اوست، موکشانش میکشد تا کوی دوست. چه بهتر که مرد در کمند ابرویی، در کمند زلفی، کمان ابرویی گرفتار باشه و با عشق و با لذت خدمت بکنه به خانواده خودش و همسر خودش و به فرزندان خودش. و جزء وظایف هر مردی هست که موجبات سعادت خود و خانواده خودش رو فراهم بکنه. از اینم که امکنی دیگه صحبت بکنیم. از حضرت مولا هم به قول سعدی، کس را چه زور و زهره که وصف علی کند. جبار در مناقب او گفت هل اتا، اشاره به سوره هل اتا که اونجا اشاره شده به حضرت مولا و گفتن که این آیه که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. که خود این آیات هم واقعا موسیقیه. این اشاره به حضرت مولاست، مصداق بارزش حضرت مولاست. از اینجا اگر همه این موضوعات رو در هم آمیزیم، از موضوعی صحبت کنیم که هم وجود نازنین اون بزرگوار رو توجیه بکنه و هم ارتباطی به هنر داشته باشه، که اینجا موزه هنرهای دینی هست، و هم ارتباطی به اخلاق و انسانیت و مجسمه و هنرهای تجسمی و نقاشی و زیبایی و دانایی و نیکویی و خلق خوش و همه اینها رو در هم جمع بکنیم و بگیم که اینها اطوار انسانیته. انسان اطوار گوناگون داره. یکی از اطوارش اینه که تارم میزنه، یکی از اطوارش اینه که میخنده، آدمیزاد میخنده، چیزایی رو میبینه و بی اختیار میزنه زیر خنده. یکی از اطوارهای آدمیزاد اینه که گریه میکنه. یکی از اطوارهای آدمیزاد اینه که دلش به درد میاد از مصیبت دیگران و ناراحتی های دیگران. حالا ممکنه بگید آقا این اطوارهای عجیب و غریب که ناموزون و زشت هست در عالم، اینا هم اطوار آدمیزاده؟ یعنی این کارا که ما میکنیم الان و میبینیم در دنیا، آیا اینها جز به اطوار آدمیزاده یا اینکه نه اینها یه اطوار دیگه است؟ فرشتگان اول بار که خداوند مشورت کرد که من میخوام یک بشری بیافرینم، یه خلیفه در روی زمین، خلیفه در واقع همون آینه سراپا و تمام نمای حضرت احدیت، خلیفه او یعنی آینه اوصاف جمال و کمال او. این رو که با فرشتگان مشورت کرد، گفتن که نه، این میخوای فساد، این فساد میکنه، خونریزی میکنه، و چطور میخوای چنین چیزی خلق کنی؟ خداوند فرمود که اینی اعلم و ما را تعلم. و این خیلی نکته مهمیه که ما هم سعی بکنیم به علم الهی یه قدری نزدیک بشیم و بفهمیم که این اطوار برای چیست. بپرسیم از خودمون که چرا این اطوار پیش آمده، در نظام کل چطور خداوند دلش آمده گفتش که دل برگرفتی ز حریفان و در شگفتم که در این مدت ایام فراق برگرفتی ز حریفان دل و دل می دادد. چطور شد که ما رو از یاد بردی و ما رو اینجا رها کردی با شیطان و با اوهام و خیالات و با دیو و دد، ما رو محشور کردی اینجا و ما اوصاف دیو و دد در ما پیدا شد به تدریج؟ جوابش اینه که اولا من لحظه به لحظه از درون شما رو خواندم، صداتون کردم، ای آن که تو را من ز همه کون گزیده، من تو را انتخاب کردم، ان الله اصطفی آدم، ما تو را برگزیدیم از کل آفرینش. ای آن که تو را من ز همه کون گزیده، بگذاشته ما را و تو در خود نگریده، ما را رها کردی هی به خودت نگاه کردی. تو شرم نداری که تو را آینه باشم، تو آینه ناقص کج شکل خریده. میری با آینه های کج و کوله نگاه میکنی و چهرت رو به صورت های عجیب و غریب میبینی و بعد همون کارها رو هم میکنی، در حالی که من آینه تو هستم. تو در من نگاه کن تا خودتو ببینی. خودت رو اگه درست بخوای ببینی، که بخوای ببینی تو کی هستی، به من نگاه بکن. اگر ما فطرت خودمون رو آینه کنیم، فطرت الهی که همون اله درون ماست، اینو بذاریم جلومون، نگاه بکنیم ببینیم که ما کی هستیم و هضم میکنیم. صد روح غلام تو و هر دم چو کنیزک، آراست خود را و به بازار دویده. رئیس صاحب سفیداب میکنی، میره تو بازار این برانور، در حالی که مثل کنیزا خودت رو چیز کردی، در حالی که صد روح غلام تو هست و تو پادشاه عالمی، اومدی خودت رو به قیمت بهای کمی پوداری میپوشی، خودت رو یه خود آرایش میکنی و آراسته خود را و به بازار دویده. ببینی مشتری کی هست، به گونه های مختلف، و درکت یه چیزی داره بر فروختن، یه کسی کتابش رو میمیسته، یکی خدمات چه عرضه میکنه، به من نمیدی، اینا رو میبری تو بازار میفروشی. ای آنکه بدیدی سخن عشق، ببین عشق کو حالت بشنیده و کو حالت دیده. در عشق همان کس که تو را دوش بیاراست، دوش یعنی چند در ازل دیشب، حالا ما اومدیم دیشب ما رو ساختن، حالا افرسدن اینجا. در عشق همان کس که تو را دوش بیاراست، در خلوت عشق آی. امشب تو به خلوتگه عشق آی، جریده. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، تک و تنها بیا اونجا، چون با معشوق که با 6 نفری که نمیرم توی خلوت، تنها میرم پیش معشوق. اون پروردگار ما به هزار ترانه رنگین، به بهانه های رنگین، به ترانه های شیرین ما رو دعوت کرده و داره هر لحظه دعوت میکنه. هر روز صبح که بلند میشین، اگه یه نگاهی به خودتون در آینه‌ای که خداوند گذاشته اونجا، تو اون آینه خودتون ببینین، بگین حسن، حسین، زری، فری، تو کی هستی؟ من عاشق خوبیم، من عاشق زیباییم، من عاشق فلانیم. مجسم کنین کسانی خیلی دوستشون دارین، ببینین اونا چه صفاتی دارن. متوجه میشین که من عاشق چه چیزایی هستم. پس تو عاشق مایی. خداوند داره میگه که تو یه نگاهی بکنی تو این آینه، میبینی که عاشق کی هستی. اون وقت خودت رو سرگردان کردی این طرف اون طرف که من چی کار بکنم چی کار نکنم. و علاوه بر اون، من یه آینه های دیگه هم غیر از اون فرستادم. اون آینه ها قدیسان عالم هست. حضرت مولا یک آینه است، یک میزانه. آینه هم میزانی میذارین شما جلوتون نگاه میکنین دیگه، دقیقا میگه که چی هست. آینه و میزان رحم نمی کنن به کسی. مثلا میگه که این شما طوری بکشین که این ورد مثلا مال ما سنگین تر بشه. ترازو گوش برده کسی نمیده که، همجرد هم مثلا قانونه ترازو، یعنی این دقیقا میکشه. انا میزان الاعمال، میخوای ببینی که کارات خوبه خوبی، بذار تو ترازو، ترازوی من. میخوای فصاحت بلاغت ببینی، بذار ترازوی فردوسی. هنرمندی آمد، سخندانی آمد، ترازو به دست. فردوسی هم ترازو دستشه، سعدی ترازو دستشه، قرآن یه ترازوه و وضع المیزان گذاشته که اینا رو بذارین تو این ترازو بسنجین، ببینین که درسته تو یا تو آینه. تعبیر دیگر اون ترازو، آینه هم چیز نمی کنه که مثلا بگیم آقا ما یه چیزی میدیم به این آینه، یه سال پولچایی شما رو میدیم، وقتی من میدیم چشما رو یه خود درشتر کن، شهلا و قشنگ، ابروارم یه خورده هلالی کن و این لکه‌هارم از صورت مادر در بیار، نمیدونم این همچی کن. من میکنم همچی کارش، آینه که نمیکنه این کار رو. و برای اینکه صداقت در آینه مظهر پاکی و صداقته، بنابراین آینه چون روی تو بنمود زشت، آن بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. پس اولیا آینه های هستن پیش روی ما. حالا قدیسان همه جا در عالم که شما مثلا سنت رضا رو میبینید، هر کسی میتونید در رشته کار خودش رو با یه قدیسی بسنجه، بذاره تو ترازوی اون. خواهی آدمیزاد ببینید چقدر میتونه خدمتگزار باشه، برو سن کریستوفر رو، داستان سن کریستوفر رو بخون. قدیسی بوده که بار رو گذاشته رو دوشش. کریستوفر بوده یعنی مسیح رو حمل کرده، بار رو حمل کرده. و اگر میخوای که مقام زن رو بشناسی، برو فرانسیس قدیس، فرانچسکو قدیس رو آثارشو بخون، ببین که چه رویای شگفت‌انگیزی از زن در سر این مرد بوده. اگه خواستی زن رو بشناسی اونجا برو، میزانش اونجاست. اگر که خواستی عدالت، صوت العدالت الانسانیه در چند جلد نوشتن حضرت مولا، آینه است که همه اینها رو با هم نشون میده. اگر در اخلاق بخواید نگاه بکنید که من چیکار بکنم که منسوب بشم به خلق خوش، اونجا شما میتونید در اون آینه نگاه بکنید، در اون میزان بذارید. اگر از نظر اجتماعی و سیاست و جهانی فکر کردن، گلوبالایزیشن، باز میبینید که حضرت مولا رو در اون نامه که معروف که به مالک اشتر نوشته، اونجا میتونیم بذاریم تو ترازو، حقوق بشر رو بذاریم اونجا، روابط انسانی رو بذاریم اونجا بسنجیم. اونجا که میخواییم توحید و ارچه که لطائف معارف الهی رو ببینی، باز بذار تو اون ترازو، ببین خدا رو اگه میخوای بشناسی بذار تو اون ترازو، اونجا میتونی بشناسی. و این که گفته است یک شاعری که یا هار همدان من یموت یرنی، هر کس که بینره من میبینه. حضرت مولا فرمودن که هر کس که مرد من میبینه، چی؟ یعنی هر کس که میمیره از این عالم میره، یه مرتبه مواجه میشه با جوهر انسانیت. وقتی نگاهی میکنه خودش نگاه میکنه دوم، اصلا تکلیفش روشن میشه. اینه اون میاد در برابر اون انسان میسته که این است آدمیت، انسان یعنی این. اون وقت تو ببین که کسیات چیه، ما خودش ترش میزه پایین میره یه طرف دیگه که من برم یه خودم درست بکنم، یه کاری بکنم، یه فکری بکنم. از شرم آب میشه آدم اصلا وقتی که چشمش میفته. کلون عطا و داخرین در قرآن آمده، اون قیامت قامت کلون عطا و داخرین هم مرحوم پدر یه قصیده گفتن که همه قرآن رو در وصف انسان کامل که هر کدومش یک اشارهی کرده به یه نکتهی در مراتب انسان کامل، که از سوره باء در از زبان خود حضرت مولا صحبت کردن که نقطه هم در باء بسم الله و مجموع الکلام هم. گفتن که من باء بسم الله هستم، نقطه زیر باء هستم. اولا الف حضرت حق، الف خداست، نیست بر لوح دلم زود الف قامتی را چه کنم حرف دیگر یاد ندارم. دوست مجنون رو برده بودن که گفتن که خانهش بکنن، بحث شیعه و سنی و اینا مطرح بود اینا. بعد همه حرفا رو که زدن گفتش که من از لیلی پایین‌تر دیگه قبول ندارم. از لیلی رو قبول دارم. کسی اومده بود بحث شیعه و سنی با یکی دیگه مطرح بکنن، گفتن صحبت خدا شده بلا. گفتش که من از خدا گم پایین‌تر نمی‌بادم، من که برسه به پیغمبر، که بعد از اونجا برسه به جانشینان پیغمبر. گفت من همونجا متوقف شدم. اون کسی که الف هست که بر دل ما اون الف نقش شده، اون خداست. اولین چیزی که آفریده بس، به یعنی آفرینش. اون الف دراز شد از این بر اومد در یه سطح دیگری متنزل شد، شد آفرینش. کل آفرینش بگیم به. اون وقت این به یه کششی داره، امتداد داره، یه دونم نقطه داره. نقطه چه اگه برداری آدم حیرون میشه این چیه؟ تمام قوام این به به همون نقطه است. اون نقطه رو اون جان مسئله است، یعنی آفرینش جانی داره. جانش اون گوهر انسانی، گوهر انسانی که آلوده نشده به هواهای نفسانی، اون بس انا نقطه تو تحت البا. اینجا فرمود که در الف لامین اول در قرآن، یه الف لامین اول سوره حمد رو که گفته سوره حمد شفاست و دردمندان را شفا از لطف حق در آستین هم. شفای انسان دوا و کفیک، سخن حضرت مولاست که دوای تو در خودته و ما تشعرو نمیفهمی، دوای تو اونجاست، شفای تو اونجاست. بنابراین این که گفتن سوره هم شفاست، اینجوری نیست که انسان حمدی بخونه. البته خوب آدم یه بخونه فوت بکنه اینا، ولی این عالم زبان فیزیک و شیمی و ذره و وزن و اینا رو میفهمه، زبان های دیگر نمیفهمه، که باید شما با زبان خودش باش صحبت بکنید، یعنی باید یه کاری بکنید. زبان این زبان ظاهری رو این بلد نیست، همه فارسی بلد نیستن، انگلیسی بلد نیستن، عربی بلد نیستن. این حکایتی که من مکرر گفتم که گفته بود من این آیه رو بخونم جایی که سگ دارن که کلب هم باستون زراعی که بلوسیل اگه بخونیم خوبه برای دفت سگ. گفته بود بله خوبه، ولی شما یه چماغ هم ببرید چون ممکن سگش عربی ندونه گرفتار بشید. اون چماغ یه زبونه، یعنی این زور تو اینقدر این زورش بیشتره، این زبونه اینه میفهمه، ولی این زبون عربی که نمیفهمه که نیاد به شما حمله بکنه. که میگفتش که ما که اصفهانی بود، گفت آقا ما اینقدر فهمیدیم، راننده کامیون بود، در بحث توحید و اینا شده بود و اینا و مشیت الهی و تأثیرات داشتن از این مقولات صحبت میکردن اینا. گفتش که ما اینقدر فهمیدیم که اگه یه ماشین باشه، یه کامیون باشه 18 تونین 18 چرخی، تمام بارش نهج البلاغه و قرآن و سعی پیر سجادیه باشه و پنچر بشه، هیچ چاره نداره که باید بیان پنچرشو بگیرن. چرا؟ به اینکه زبانه، اینکه زبون چه نمیشه مثلا یه دوتا آیه بخونم مثلا پنچری گرفته میشه، ما باید با زبان خودش صحبت بکنیم. در این عالم ما بایستی که اگر شفا میخوای باید یه چیزایی باشه که جزء نظام عالم باشه، جزء مکانیزم عالم اثر بکنه. تلقین مثلا جزء نظام عالمه، میگن آقا تلقین ذهنیت شما رو عوض میکنه، ترشحاتی در مغز آدم دستوراتی داده میشه، بعضی از قدوه ها ترشح میکنن، شما وقتی خوشحال میشین هرچی میتونین بخندین. من که سالم میشدم، خندیدن بی خیال به خصوص همین شوخی های مختلف که میکنن، به شرطی که آدم به قیمت at the cost of at the risk of یه نفر دیگه، به قیمت شرمندگی یا ناراحتی کسی دیگه نخنده، خندهی بکنه که همه در اون خنده بتونن سهیم باشن باش. خنده باعث میشه که این تأثیرات فیزیکی واقعی داره، زیبایی تأثیرات فیزیکی واقعی داره. موسیقی شما گوش بکنین یه زبون بین المللی، شما اگر که گوشتون رو بسپارین یواش یواش اونا یک ترشحات در بدن ایجاد میکنه و واقعا شما رو کوک میکنه، باعث سلامتی تو میشه، با در درون شما با فطرت شما صحبت میکنه موسیقی، بهتون یواشکی میگه که نگران نباش، چیزی نمیشه، تو ناراحتی این ناراحتی ها نمیمونه برات. اصلا موسیقی تسلای خاطر ماست، هر وقت دلتون گرفت یه موسیقی خوب که گوش بکنین، باخ که گوش بکنین، حالا چیزای دینی اینجا موزه هنرهای دینیه، اصلا هنر یه چیز دینیه. ما کدوم هنر بیدینی کدوم بوده جایی که مثلا یک کسی هنرمند شده باشه با بیدینی، یعنی بگن آقا این هنر کفره، یه منارهی بگن آقا این مناره رو ساختن اینجا در جهت اثبات کفر، اثبات این که هیچ خبری نیست، این مناره یه هنرمندی ساخته. همچین چیزی نداریم. هر چی که هنر هست، این میکلانی که از بزرگترین هنرمندان جهان هست، تمام آثارش تو 4 تا کلمه خلاصه میشه: creation یعنی آفرینش که کار خداست، incarnation تجلی خداوند در عالم که حالا به صورت حضرت مسیح یا انبیا و اولیای دیگه ظاهر میشه، incarnation، damnation، salvation. damnation هم یعنی آدم گرفتار شیطان میشه و به چه ترتیب میشه آدم گرفتار لعن و دوری از خدا بشه، لعن هم یعنی دوری از خدا. آخرش هم سلویشن، چیکار میشه که آدم رستگار بشه و نجات پیدا کنه. تمام آثار میکلانج همین 4 تا کلمه است. بنابراین این اینا زبان بین‌المللیه و ما باید تأثیرات خارجی بذاریم روی هر چیزی که میخوایم، یا موسیقی بزنیم یا نقاشی بذاریم یا حرفی بزنیم که اون حرف، نه اینکه فکر کنیم مثلا این زبان اونه میفهمه، هر کسی باید به زبان خودش باش صحبت کنه. آب، حالا ما دائما میگردیم که برای حضرت مولا یک معجزاتی ثابت بکنیم، حالا البته اولیا کرامت هم دارن، اما چه کرامتی بالاتر از این که آدم اون لحظه‌ای که همه عصبانی شدن، این آروم لحظه‌ای که هر کسی دیگه طاقتش تاق میشه، گفت همینجا بود که من شلال کردم تو گوشش، گفت چرا این زدی تو گوش این خانم اینا، گفت آخه شما نمیدونید چیکار کرده سین خانم اینا، توضیح داد اینقدر توضیحات زیاد شد که سربان افسر حوصله‌اش سر رفت، گفت بله، گفت آقا همینجا بود که من شلال کردم تو گوشش، که شما هم از کوره در رفتی، منم هم همینجوری از کوره در رفتم، زدم تو گوش این خانم. اونجایی که آدما از کوره در میرن اونجاست که معجزه است واقعا، که یه آدمی نشسته اونجا با خیلی ملایم و خوب فکر میکنه که این چرا عصبانی شده، اصلا کسری داره، آیا دشمنی با من داره، آیا من کوتاهی درباره او کردم، اینا اصلا عصبانی نمیشه، این معجزه است. معجزه‌ای که مولانا برای حضرت مولا نقل کرده از این جنسا نیست که مثلا حضرت در یه شب مثلا 40 جا شام می‌خورد. این میگفته خونه من بوده، اون میگفته خونه من بوده، دیشب علی کجا بوده، عمر میگفت خونه ما بوده، حضرت فاطمه میگفت دیشب علی خونه و خونه خودمون بوده، اون یکی میگفت خونه بوده، جبرئیل میگفت پیش من بوده، نمیدونم فلان، بعد معلوم شد اصلا میشه خدا بوده، شکل مدینه نبوده. اینا یه معانی داره البته، اینجوری نیست که، ولی ما اساس کار رو باید که در اون قدیس که الگو و امام ماست، یعنی پیش روی ماست، تو بذار اینو جلوت، اگه جلوت نداری نمیتونی مشق بکنی. بسی که بگن آقا شما روی میر عماد مشق کنی، مشق میر عماد نداریم دیگه. حالا فران شما هم تو از قید روی امام که نمیبینی، شما نه اعمالش میدونی نه رفتارش میدونی نه اطلاعاتی رجبش دارین، چه مشق میخوایم بکنی؟ ما بایستی که اول شناخت بده بکنیم نسبت به اینا چه چیزایی گفتن، چه زندگانی ارائه کردن. و اگر حالا یک کسی میگفت از حضرت مولا چه آثار هنری باقی مونده، گفتم که قدیسان فرقشون با بقیه آدم ها اینه که بقیه آدم ها مثلا میگه که من شما چیکار هستی، میگه من داستان نویسم، نوبل نوشتم، شورت استوری نوشتم، نمایش نامه نوشتم. به اون یکی میگن تو چی نوشتی، میگه من مثلا شعر گفتم، قصیده ساختم فلان. ولی اون قدیس میگه من منبع الهام بودم برای هزاران کتاب، من بودم که اینا رو آفریدم. تو ببین یک چنان باش که منشأ پیدایش هنر باشی. اگر نمیتونی هنرمند باشی که همه استعداد هنری نداشته باشن، ولی تو میتونی آنچنان زندگی بکنی که هزار تا هنرمند بگه آقا من میخوام یه گوشه از زندگی اینو نقاشی بکنم، یه گوشه از زندگی اینو طراحی بکنم، یه گوشه از زندگی اینو مجسمه‌شو بسازم. اینا این چنین هستن که منبع الهام هنر هستن در جهان. و همه هنرهای استثنایی و آثار هنری استثنایی در جهان سرچشمه الهامش یکی از همین بزرگان عالم بوده، یک قدیسی بوده، یک سان فرانسیسی بوده، یک عیسایی بوده، یک موسایی بوده، یک احمدی بوده، یک علی بوده.